بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته چند مطلب باقی مونده که من بعضیش رو فراموش کردم بگم. یکی این که در همین صفحه 441 که بحث گذشتمون بود، صفحه چهارم داشتیم والقوا فروع له، بعدش یک کلمه حازا داشتیم. این حازا رو من توجه نشدم، رد شدم. حازا یعنی خود را، هاش های استفاده، های تنبیه نیست، یعنی خود را. بعد از اینکه ایشون دو تا جهت برای فرو بودن قوا گفت، تأکید میکنه که این مطلب رو در ذهن داشته باش، بعد وارد مطلب سوم میشه. این یه مطلب که یادم رفت بود در جلسه گذشته بگم. مطلب دیگری که بازم یادم رفت بود در جلسه گذشته بگم این بود که گفتیم و سیسیت و سنمان لنور صحبه، و بعد فرق بین سنم بودن سیسیه برای نفس و سنم بودنش برای رب و نور رو ذکر کردیم، و بعدم احتمال دومی دادیم که در اون احتمال گفتیم که بدن سنم باشد برای نفس و مجموع بدن و نفس سنم باشد برای رب و نور. در عبارتی که آمده بود، عبارت رو توجه کنید، و سیسیت و سنم مولید نور صحبت که سطح ششم بود، در سطح هفتم، در پایان سطح هفتم این عبارت رو داشتیم که بعد از اینکه شاره شروع شد به شرح کردن، گفت والفرق ان الصحبت، فرق مبتدا بود، ان الصحبت لا طلب له غیر سیسی خبرش. میخوام این عرض کنم که چیزی که من یادم رفت بگم این بود که لا طلب له غیر سیسی، همین جمله لا طلب له غیر سیسی، این در نسخه قدیم متن نوشته شده، این در نسخه قدیم متن نوشته شده، و اگر این متن باشه دو تا احتمال رو هم میشه پیاده کرد. سیسیه سلم است لنور صحبت، و لا سلم له غیر سیسیه، برای نور مجرد غیر از این سیسیه سلمی نیست. در حالی که برای رب و نور غیر از این سیسیه سلم هایی هست، یه جور. یکی دیگه، در حالی که برای رب و نو تنها این سیسیه تلم نیست، سیسیه به علاوه نفس تلم هست. دو مطلب، ببینید دو جور معنا میشه کرد. همین عبارت دوم رو لا تلم له غیر سیسیه دو جور میشه معنا کرد. عبارت مصنف رو که و سیسیه تو تلم رو نور صحبت، بعد به زمینه این جمله که در نسخه قدیم متن حساب شده لا تلم له غیر سیسیه، دو تا رو با هم جمع کنید ببینید چی میشه. بدن سنم نفس است، بعد میگه لا سنم برای بدن غیر از، لا سنم برای نفس غیر از این سیسیه، در حالی که برای رب و نو اصنام متعددی است، غیر از این سیسیه اصنام دیگری هم هست، که در این صورت داریم به اون احتمال اول اشاره میکنه. دوباره باز معنا میکنه به عبارت شده بدن سنم است برای نفس، سنمی برای نفس غیر از این بدن نیست، در حالی که برای رب و نو غیر از این بدن سنم هست. یعنی سنم عبارت هست از این بدن و مجموع، که این باز اشاره داره به احتمال دوم، که هر دو احتمال توی این عبارت میتونیم بیاریم. دیگه لازم نیست از اون صاحب و تلسم نوع ناصر که اضافهش لامیست و اضافهش بیانیست استفاده کنید. حضرت اونم که گفتم درست بودم، همین ازش هم میشه استفاده کرد. خواهم ارز کنم که اگر اینو ما متن بگیریم، لا سنم الهو غیر و سیسیه رو متن بگیریم، از خود همین لا سنم الهو غیر و سیسیه میتونیم مطلب استفاده کنیم، بدون که احتیاج داشته باشیم به این که از صاحب و تلسم نوع ناصر استفاده کنیم. اینم دو مطلب که هر دوش من یادم رفت رو ارز کنم. حالا مطلب سوم، مطلب سوم که گفته بودم منتها مثل این که برای بعضی روشن نشده، این بود که ای الجسمیت المستعدت لقبول قوه نفس و آثارها رو من دو جور معنا، جسمیت رو دو جور معنا کردم. یکی این که این تفسیر باشد برای برازخ که مرازمای مشهور جور در میامد، اشاره باشد به ماول اشتراک یعنی برادخ ما به اشتراک ابدانند، جسمیت هم اشاره باشد به همون ما به اشتراک، وقت احوال بر سر جسمیت داخل میشه. احوال که ما به اختلافند دخالت میکنند و قوا رو مختلف میسازند. ما میتونیم جسمیت رو هم تفسیر بگیریم برای احوال برادر. در این صورت به مبنای شیخ اشراق باید عمل کنیم، که مبنای شیخ اشراق اینه که جسمیت توأم است با اون کیفیت های مختلفه. وقتی میگیم جسمیت، جسمیت جدای از کیفیت نیست، چون کیفیت ها مختلفن، جسمیت هم که عبارت هست از همون جوهر به علاوه کیفیات، جسمیت هم مختلفه. پس خود جسمیت بنابرای نظر شیخ اشراق میشه ما به اختلاف و میتواند تفسیر باشد برای احوالی که مابل اختلاف هست. اما بنابرای نظر مشا جسمیت نمیتواند مابل اختلاف باشد، مابل اتحاده. پس تفسیر باشد برای برازخی که مابل اتحاده. اما بنابرای نظر شیخ اشراق جسمیت میتواند مابل اختلاف باشد، پس میتواند تفسیر باشد برای احوالی که مابل اختلاف هست. مطلب چهارم که باید در جلسه گذشته گفته میشد و گفته نشد اینه که این یدل و علا تغایر های ای تغایر القوا وجود و بعضها. ایشون وارد این بحث شد که قوا با هم تغایر دارن. به چه مناسبت وارد این بحث شد؟ به مناسبت حرف قبلی فتح سلها به القوا منها، یعنی این قوای متعد، این قوا از نور مجرد که نفسه صادر می شود به اعتبارات فن نفس و به شرکت احوال البرادر، یعنی با این متغایرات، با این متغایرات و نتیجتاً این قوه که با متغیرات صادر میشه، این قوه که با متغیرات صادر میشه متغیرن. وقتی که تغایر رو در اون فراز قبلی ادعا کرد، در این فراز اثبات میکنه و یدل و علا تغایرها کردن، که این و یدل و علا تغایرها به مطلب قبلی مرتبطه. در مطلب قبلی حصول قوه رو و در ضمن تغایر قوه رو اثبات کرد، گفتش قوا از این دوتا حاصل می شوند و در ضمن چون این دوتا که اعتبارات و احوال برازخن متغایرند، قوا هم متغایرند. بعد برای اثبات تغایر شروع کرد به آوردن چهار دلیل. خب اینا چهار تا مطلب بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود، تفکرشون لازم بود. حالا وارد بحث می شیم. بحث در این داشتیم که قوا تغایر دارند، هر کردیم که برای اثبات این مدعایشون چهار تا دلیل میاره. ما چهار تا دلیل خوندیم، بعد دنباله این چهار تا دلیل که میخواستیم نتیجه بگیریم دیگه وقت تمام شد، خونده نشد. من چهار تا دلیل فقط اشاره میکنم که بتونم اون بابقیشو بگم. یک دلیل اینه که بعض قوا قبل از بعض دیگر وجود میگیرن. دلیل دوم اینه که بعض قوا بعد از بعض دیگر باقی میمانن. دلیل سوم اینه که قوا آثار مختلفه دارن. دلیل چهارم اینه که قوا بعضیاشون مختل میشوند در حالی که بعض دیگر همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدن و شاید هم تازه کاملتر هم بشوند. بعد از اینکه این چهار تا دلیل رو گفتیم، دنبالش رو میگیم. دنبالش اینه که اگر قوا واحد بودن هیچ یک از این چهارم اتفاق نمیافتاد، یعنی نه یکی قبل از دیگری بود، نه یکی بعد از دیگری میماند، و نه اختلاف آثاری بود و نه اختلال بعضن و کمال بعضن بود. هیچ کدوم از این اتفاق نمی افتاد. اگر این قوا یکی بودن هیچ کدوم از این امور اتفاق نمی افتاد و تالی باطلونه این امور اتفاق افتادن. پس مقدم هم که قوا متحد باشن باطلون. این تتمه استدلال بود که نرسیدیم بخونیم. من به مقداری که این تتمه روشن بشه استدلال رو تکرار کردم و این تتمه رو بیان کردم. ولو کانت رسیدیم صفحه 441 سطر 18 هم یا بفرمایید 17 هم. ولو کانت القوا متحدتن لما کانه، کانه تامه، کانه دوم تامه. لو کانت القوا متحدتن این مقدم، لما کانه یعنی لما تحقق شیون منظارش این تالی. اگر قوا متحد بودن یعنی یکی بودن، چند تا قوه نبود، نداشتیم، تغایری حاصل نبود، لما کانه یعنی لما تحقق شیون منظارش، هیچ یک از این مذاکر اتفاق نمی افتاد. نه یکی از قوا قبل از دیگری بود، نه یکی بعد از دیگری باقی میموند، نه اختلاف آثاری بود و نه اختلال بعضن و کمال بعضن بود. و اختلال و بعضها این در کمال بعضه، که بعضی قوه ها کامل میشن در کنارش بعضی ها مختل میشن، که مثال زدن به قوه عاقله و قوه حاسه، که قوه حاسه در سن کهولت ضعیف میشه در حالی که قوه عاقله قوی میشه. ولو کانت القوه متحدتن لما کانش های من ذالک، لکن تالی باطلون، یعنی این شیه ها اتفاق افتاده، این چهار تا امر اتفاق افتاده، فهیه متقایرتون یعنی فالمقدم هم باطلون، این فهیه متقایرتون فالمقدم باطلونه که با بطلان تالی نتیجه گرفتیم، منطور بطلان تالی رو علم نشدیم که روشن بود، فهیه یعنی این قوه متحد نیستن بلکه متقایرن و هم المتفون تمام شد. بعد از اینکه تغایر و قوا ثابت شد، میخوام بیان کنیم کمال انسان رو. انسان تمام قوای نباتی رو که عبارت بودن از سه رئیس و چهار خادم واجده، سه رئیس عبارت بودن از قاضی و نامی و مولده، چهار تا خادم عبارت بودن از جاذبه و ماسکه و حازمه و داخل. این قوای نباتی است. تمام این قوای نباتی رو انسان واجد، قوای حیوانی رو هم انسان واجد نه. قوای حیوانی عبارت بودن از حواس که تقسیم می شدن به ظاهره و باطنه، و عبارت بودن از قوای حرکتی که تقسیم می شدن به باعثه و فاعله. تمام این قوا رو هم انسان داره. علاوه بر این دو نوع قوه که یکی قوه نباتی است یکی قوه حیوانی است، امتیاز دارد به تعقل، که بقیه موجودات عنصری از این امتیاز محروم است. تعقل مخصوص انسان. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، خوبه که این مطلب رو اضافه کنم، که البته که عبارت نیمده ولی دانستنش خوبه. قوه مولده به دو قوه تقسیم میشه که هر دو هم باید قوه نباتی هست. یکی رو اصطلاحاً مولده میگن که جامع نطفه است، یکی رو اصطلاحاً مصوره میگن که تخطیطات و تشکیلات نطفه به عهده اوست، اندازه‌گیری نطفه و بعدم ترسیم و صورت روی نطفه که کجا سر باشد، کجا دست باشه، کجا پا باشه، کجا به چه صورت باشه، اینا همه رو اون تخطیط میکنه، اصطلاحاً میگن مصوره. پس خود مولده به دو بخش تقسیم میشه، یکی اونی که جمع میکند نطفه را، یکی اون که تصویرگری میکند نطفه را، که اون تصویرگر رو میگن مصوره. بعد در بین قوای حیوانی اون قوای باطنش که پنج تا قوه گفتیم، یکی حس مشترک، یکی خیاله، خیال که مخزن حس مشترک مصوره، مصوره هم نامیده میشه، خیال رو مصوره هم میگن، مصوره یعنی مخزن الصور. اون مصوره که در قوه نباتی گفته میشه یعنی موجد الصور. این مصوره که در قوه حیوانی گفته میشه یعنی مخزن الصور. و این دوتا مشترک لفظی هم و نوعاً اشتباه میشه، نوعاً اشتباه میشه. من که گفتم فقط به خاطر این که تذکر بدم که در جای اگر برخورد کردید اشتباه نکنید، بحث خارجه از کتابه، ولی در این حال توضیح دادم که اشتباه نشه. قبلا گفتم تو همین کتاب یه یادم نیست، اگر هم هر نتوز میزم که خب شاید گفته باشم. بله الان حالا که گفتم بازم تحکیب کلوی نداره دیگه، از اون تشکره زیاد که کلام هست. خب بعد از اون که این مطلب معلوم شد، حالا ادامه میدیم بحث رو. میفرماد حالا که دیدید انسان تمام قوای نبات رو و قوای حیوان رو جمع کرده، علاوه بر این قوه مخصوص و ممتاز خودش رو هم دارد، متوجه بشید که انسان نسخه مختصری از عالم اکبر، یعنی همه اون عالم اکبر رو خدا در این نسخه مختصر جمع کرده. هر چی در اون عالم اکبر هست در این نسخه مختصر هم هست. بنابراین اگر کسی خودش رو کامل بشناسه، نفسش و بدنش رو کامل بشناسه با تمام قوا و تمام خصوصیات و احوال، این چنین شخصی عالم رو شناخته. چون نسخه عالمه، یعنی دست نویس مختصریست از این عالم یا کپی مختصریست از همین عالم. بنابراین هر چی که در این عالم هست در انسان هست. پس اگر انسان خودش را بشناسد تمام عالم را شناخته. ول انسانو استوفا قوه الحیوانه و نبات، استوفا یعنی استیفا کرده، به طور کامل جمع کرده، واجد شده قوای حیوان و نبات شده. شارح در ابتدا کلام مصنف رو طوری توجیه میکنه که به نظر میرسه ایشون منظورش از قوای حیوان و نبات قوای مشترک حیوان و نباته، قوای مشترک حیوان و نباته. بعد میگه الّتی یتخذی و نمو و طوری، که این قوای مشترک. بعد از وزاد علیها بالکمالات العقلیه بعد میاد که ایشون قوا رو قوای مشترک نگرفته، اگرچه در ابتدای تفسیرش از ابتدای تفسیرش برمیاد که قوا رو قوای مشترک گرفته، ولی در ادامه میبینیم که قوا رو قوای مشترک قرار نداده. زیرا که اگر منظور قوای مشترک بود انسان تغذیه و نمو و تولید داشت، دیگه نمیگفت زاده بالکمالات العقلیه، میگفت زاده بالحس و الحرکت و کمالات العقلیه. اضافه بر قوای مشترک حس هم هست، حرکت هم هست، اعتبارات کمالات عقلی هم هست. تقلی که ایشون حس حرکت رو نگفته، پس معلوم میشه حس حرکت رو در ما قبل مندرج کرده، این مازاد رو دیگه حس حرکت نگرفته، مازاد رو فقط کمالات عقلیه گرفته. اگه این چنینه پس منظور اینه استوفا انسان هم قوای حیوان را هم قوای نبات را که قوای نبات تغذیه و نمو و تولید است، قوای حیوان را شاید توضیح نداده. توجه شدید که قوا را تفکیک کنید، نگید قوای مشترک بین حیوان و نبات که ظاهر عبارتش هم اینجور به نظر میرسه، این منظورش نیست. منظور همون دومی شرط کردن، یعنی استیفا کرده انسان هم قوای حیوان رو که شارح در اینجا باید میگفت الّتی هی الحس و الحرکت نگفت، زن نبات یعنی قوان نبات که گفته الّتی هی تغذی و نمو و تولید. عبارت اینطور به صورت دوم معنی میشه، صورت اول هم محتمله ولی مقداری بعید به نظر میرسه، صورت دوم بهتره. وزاد علیها بالکمالات العقلیه یعنی اضافه کرده از انسان علیها بر این قوای حیوان و قوای نبات، اضافه کرده به کمالات العقلیه و احوال القدسیه. این و احوال القدسیه رو میشه عطف تفسیر بگیرید بر کمالات عقلیه، اشکالی نداره، چون کمالات عقلیه هم از عالم قدس آمدن، بنابراین مناسب هست که اونها رو احوال القدسیه بنامیم، چون عقل مربوط به عالم دنیا نیست. اگر به انسان دادن به خاطر اینکه انسان مقداریش کنه او از دنیا بیرونه، نه که از عالم ملکوت آمده، گویا مقداری از انسان از عالم دنیا بیرونه، به این مناسبت بهش عقل رو افاده کردن. بقیه موجودات که دنیای کامل بودن عقل بهشون ندادن، پس عقل از جمله امور دنیایی نیست بلکه از جمله عالم قدس، از جمله عالم قدس. پس مناسب است که ما کمالات عقلیه رو احوال قدسیه بنامیم، بنابراین احوال قدسیه از تفسیر میشه بر کمالات عقلیه. این یه توجیه. یه توجیه دیگه میشه ما احوال قدسیه رو از تفسیر نگیریم، حتی مغایر بر مغایر قرار بدیم. آقایون خودشون در پایان مباحث علمشون، فلاسفه در پایان مباحث علم گفتن انسان عاقل است، نوع انسان ها همشون اجازه نکلا عقلشون رو به خاطر موانی از دست دادن، انسان ها عاقلن و بعض انسان ها موفق شدن به یک حالت و یه امر قدسی که عبارت است از حد، که همین حد در گروه قوی می شود و اون گروه لیاقت پیغمبری پیدا می کنه و از جانب خدا مبعوث می شود، که اونم همین قوه قدسی ها دارن، که این قوه قدسی بالاتر از عقله، یا حالا لطیف عقله یا یه قوه دیگره، اون دیگه حالا فعلا نمی دونیم چیه، ولی علاوه یه چیز بالاتر از عقل. اگه این باشه احوال قدسیه، عکس تفسیر بر کمالات عقلیه دیگه نیست، بلکه یه مغایری بر مغایری از گرفته شده. انسان ها اضافه دارن همشون بل کمالات عقلیه و بعضی هاشون علاوه بر کمالات عقلیه بل احوال قدسیه، احوال قدسیه هم دارن. فهو نسخه مختصره من العالم الاکبر، یعنی انسان نسخه مختصری از عالم اکبر از کل جهان، که فیه ما فیه، فیه یعنی در انسان، چیزهایی است که فیه در عالم اکبر است، هر چی که در عالم اکبر است در انسان هم هست، یعنی در انسان است آنچه که در عالم اکبر است، به همین صورت که معنا میکنم، نه در عالم اکبر است آنچه که در انسان است، اینم درسته، ولی شارع میخواد برعکسشو بگه، میخواد بگه در انسان هست چون انسان نسخه عالم اکبره، پس در انسان هست هر چی که در عالم هست، اگر بگه در عالم هست آنچه که در انسان، اینم درسته، ولی اینو نمیخواد تبیین کنه، مثلا شارع عکسشو میخواد تبیین کنه چرت کرد. خب حالا که انسان همه کمالاتو دارد، فمن عرف نفسه و بدنه، کسی که خودش را بشناسد، مجموع خودش را، یعنی نفس و بدن با هم، فقط نفس تنها نه، نفس و بدنش را بشناسد، علامه و علیه فی الوجود، همونطور که این خودش در وجود و در جهان خارج است، یعنی با تمام احوال، با تمام خصوصیات، با تمام عوارض، با همه این خصوصیات ها خودش را بشناسد، فقط احاطه بالموجودات علم، به موجودات احاطه پیدا کرده، منطقه احاطه علمی، علمن تمیزه، نه احاطه پیدا کرده، نه احاطه مقداری و احاطه جسمی، انسان قد بزرگ نیست که احاطه جسمی پیدا کند در موجودات جهان، بلکه احاطهش احاطه علمیه، یعنی توجه به تمام جهان پیدا میکنه و عالمی به تمام خصوصیات جهان میشه، از طریق عالم شدن به خصوصیات خودش. بله حالا اون روایت کار نداره، من عرف نفس و فقط عرف ربه، و اون روایت کار نداره، در اینجا مطلب دیگه میخواد بگه، کسی که نفس و بدنش رو با هم بشنسه عالم رو بشنسه، این که بدن رو اضافه کرده، میدونید که نفس از عالم ملکوته، بدن از عالم ناسوته، انسان اگر بخواد عالم اکبر رو که مجموعه ملکوت و ناسوت بشناسه، باید این دوتا رو بشناسه، تنها شناخت نفس کافی نیست، شناخت نفس ما رو راهنمایی میکنه به عالم ملکوت، شناخت بدن به عالم ناسوت، مجموعه ما رو راهنمایی میکنه به کل وجود، یعنی به کل وجود امکانی، اهم از ناسوت و ملکوت. فصل ششم، یعنی آخرین فصل از مقاله، یا فصل ششم یعنی دو تا قبل از آخرین فصل از مقاله، فصل حالا توضیح میدن سر دو زرگو هست بدن، فصل فی بیان المناسبه بین نفس ناطقه و روح الحیوانی، یه بطل میخوام مناسبت بین نفس ناطقه رو کمون موجود مجرد ماست که حقیقت ماست با روح حیوانی که هم روح بخاریه، مناسبتشون توضیح که چه مناسبتی بین نفس مجرد و روح بخاری جسمانی حاصله، که این توضیح داده میشه. دوم، و فی ان الحواس الباطنه لیست خمسن کما زعم المشاعون، حواس باطنه پنجتا نیست چنانچه مشاعون گمان کردن که پنجتا. سوم، و فی حقیقت صور المرایا و تخیلش، صوری که در آینه دیده میشه، صوری که در خیال ما نقش میبنده، اینا حقیقتشون چیه؟ مال همین دنیایی از الان مثال میاد، بالاخره باید توضیح داده میشه، اینم توضیح داده میشه. سه تا مطلب ما عنوان فصل میمونه، یکی مناسبت بین نفس ناطقه و روح حیوانی، دیگری رد مشا که گفتن خواص باطن پنجتاست، سومی تبیین این که صور موجود در آینه ها و خیال ها چه صوری هستن. خب در این فصل ششم فقط همون عنوان اول بحث میشه، در فصل ششم فقط عنوان اول بحثش، اصلا از عنوان دوم و سوم خبری نیست، البته مقدمه عنوان دوم توی این فصل میاد، ولی تقریبا بحثی از خود عنوان دوم نمیشه. ورق بزنید صفحه 445 فصل هفتم ببینید، درست همین عنوان دومه، فی ان الحواس الباطنه غیر منحصره شخصا، همین عنوان دوم. باز ورق میزنیم صفحه 449 فصل 8 فی حقیقت صور المرایا و تخیل. عنوان فصل 6 سه تا ولی بحثش یکیه. دو تا عنوان دیگه رفته جز دو تا فصل دیگه. خب به نسخه قدیم که مراجعه میکنیم این فصل 6 آخرین فصل دیگه، اون دو تا فصل دیگه که بعدم تو کتاب ما آمده اونجا نیمده، آخرین فصل این سه عنوان هم داره و این سه عنوان هم دنبال هم توی همین آخرین فصل بحث میشه. یعنی واقعا الان این فصل 6 در کتاب در نسخه قدیم معنوان به این سه عنوان و واقعا درست هم هست، یعنی باید معنوان به این سه عنوان باشه چون سه تا بحث این فصل میشه. اما در این کتاب ما که فصل 7 و فصل 8 ملحقت شده این سه تا عنوانی که در فصل دیگه فصل 6 آمده بحث میشه، بلکه دو تا عنوان دیگه یا عنوان دوم و سوم این فصل پخش میشه تو اون دو تا فصل دیگه. ظاهرن حق با همون نسخه قدیمه، روش عبارت هم که ما وارد میشیم میبینیم همینطوره، اونا هم فصل رو جدا نکردن، یعنی یک فصل ششم با هر سه عنوان. وقتی فصل تمام میشه وارد مقاله پنجم میشه که عرض کردم اول بحثم گفتم این فصل ششم آخرین فصل این مقاله است بنابرای نسخه قدیم، یا دو تا با آخر مونده بنابرای نسخه خودم. نسخه ما نسخه تصحیح شده است، احتمالا بعضی از نسخ نسخه خطی عنوان فصل رو داشتن. به این مناسبت مصححین کتاب ما هم فصل هفتم فصل هشتم این مراقب کردن در این کتاب، احتمالا این که نیست. ولی بازم با وجود این ذکر سه عنوان بعد از فصل ششم خیلی مناسب به نظر نمیرسه، چون در این فصل ششم اصلا عنوان دوم و سوم بحث نشده. بله این هم برای عرض میکردم تصمیم داشتم بگم. بعد خود همین کتاب ما عنوان فصل 7 و 8 رو بود توی علامتی گذاشت که این علامت نشون دهنده این است که متحه داره اضافه میکنه. در کتاب خود شرح کتاب اشتاق شرحن و مثلا وجود نداره، در جایی که این علامت رو میذاره راهنمایی به اینه که اینو من خودم اضافه کردم، ولی در فصل اضافه راهنما رو نذاشته، یعنی فصل واقعا توی کتاب توی بعضی نسخ موجود بوده. حالا علاوه بر این چیز مهمی نیست، حالا میخواد دوتا فصل بشه میخواد سه تا فصل بشه مطلب شما بخونید. نه این کارو میکرد سهلش میشون. بله مشکل دیگه پیدا میکرد، تصرف در عبارت مصنف میشد، مصنف به دنبال این فصل هر سه عنوان رو گفته. شما میفرمایید عنوان رو تخطی میکرد، یکیشو اینجا میگفت یکیشو تو فصل هفت میگفت یکیشو تو فصل هشت. بله این کارو میکرد خوب میشد، اما تصرف در عبارت مصنف میشد، تصرف جایز نیست. مصنف و شانه هر دو سه تا عنوان رو پشتار این فصل نبردن، اگه بخواد مصنف تخطیش کنه میشه تصرف در عبارت و جایز هم نیست، شرعاً جایز ها اصلا جایز. بله خب حالا وارد عنوان اول میشیم، تا آخر فصل هم تو همین عنوان اولی. چه مناسبتی است بین نفس ناطقه و روح بخاری؟ میفرماد که نفس ناطقه بنابر نظر ما که اشراقیم و همچنین بنابر نظر مشرا موجودیست مجرد در کمال لطافت، بدن موجودیست مادی در کمال کثافت و انبوهی. مناسبتی بین این دو موجود نیست، او در اوج لطافت، این در حدیث کثافت، بینشون مناسبتی نیست. با وجود این که بینشون مناسبت نیست به هم مرتبط شدن، این برای آدم سوال درست بود، سوال پیش میاره که آیا مگر میشود دو امر غیر مناسب با هم الفت برقرار کنن؟ مناسبت بین دو کثیف یا بین دو لطیف ممکنه، اما مناسبت بین لطیف و کثیف، اونم لطیف فی الغایه و کثیف فی الغایه، ممکن نیست. اگر نفس ما میخواست به آب که اندکی کثیف است کاملا کثیف و انبوه نیست مرتبط بشه میگفتیم مناسبت نداره، حالا آمده به بدن که اجزا ارزش هم زیاده، که کثیف بودنش هم خیلی بیشتر از آبه تعلق گرفته. اون فی غایه لطافته، نفس آمده در حالی که فی غایه لطافته به چنین بدنی تعلق گرفته. چه مناسبتی بین اون نفس و این بدن هست که این تعلق را اجازه داده؟ ایشون میفرماد که هیچ وقت بین دو امر مختلف مناسبت برقرار نمیشه. بین دو لطیف چرا مناسبت هست، بین دو کثیف مناسبت هست، ولی بین لطیف و بین کثیف نمیتواند مناسبت باشد، نمیتواند الفت باشد، الفت نمیتواند، الفت باشد نمیتواند، تصرف تدبیر باشد، مگر یه امری وساطت کند. دو امری که با هم هیچ اختلاف با هم هیچ مناسبت الفتی ندارند، نمیتواند یکی با دیگری الفت برقرار کند و در دیگری تصرف کند، دیگری را تدبیر کند. در مسئله نفس و بدن این واسطه هست. و اون واسطه همین روح بخاری که میخوام عرض کنم، که هم لطیف است هم جسم است. به خاطر لطیفی مناسبت پیدا کرده با روح و نفس، به خاطر جسمانیت مناسبت پیدا کرده با بدن، از دو حیث رو جمع کرده. به خاطر یک حیثش با نفس مرتبطه، به خاطر یک حیثش با بدن مرتبطه، و چون با هر دو مرتبطه میتواند واسطه شود که اون دو تا هم با هم مرتبط بشود. این نفس و بدن از علت ارتباط نفس و بدن، یا به تعبیر دیگر علت تصرف بدن، علت متصرف بودن بدن، علت متصرف بودن نفس و متصرف فیه بودن بدن، علتش همین واسطه یعنی روح بخاری. بعد وارد بحث در روح بخاری میشن. ابتدا تشریح میکنن که این روح بخاری چیه، بعد مناسبتی رو که روح بخاری با نفس دارد، یعنی به طور کلی با نور دارد، که نور هم یکی از مصادیقش نفسه، این مناسبت رو بیان میکنن و در ذهن ثابت میکنن که مناسبت روح بخاری با نور بیش از مناسبت حواست، بیش از مناسبت ماه، بیش از مناسبت زمینه. یا به تعبیر خودشون، مناسبت روح بخاری با نفس بیش از مناسبت لطیفه یعنی هوا، بیش از مناسبت مختصده یعنی آب، بیش از مناسبت حاجده یعنی عرض. که قبلا هم داشتیم ایشون این ستا اصطلاح رو برای ستا عنصر قرار داد. عنصر اونا رو که قبول نداشت، ستا عنصر قبول داشت، برای هر کدومشون یه اصطلاح داشت. ایشون میفرماد مناد این هوا و ما و عرض، یا به تعبیر دیگر لطیف و مختصد و حاجز، با نور مناسبت دارن، چنانچه توضیح خواهیم داد، ولی مناسبتشون به شدت مناسبت روح بخاری نیست. که هرچی ازم وارد این بحث میشه که مناسبت های موجود بین روح بخاری و نور رو ذکر میکنه، شیش تا مناسبت ذکر میکنه. شیش تا مناسبت هست که روح بخاری رو با نور مرتبط میکنه. در هوا بعضی از این شیش تا هست، در مختصد بعضی ها، در عرض بعضی دیگر، ولی هیچ وقت این شیش تا در اون ستا جمع نشده، یعنی در آب و هوا و زمین هیچ وقت این شیش تا جمع نشده، این شیش تا تو روح بخاری جمع شده. پس روح بخاری شباهتش و مناسبتش با نور بیش از بقیه بساطه. اگر این چنین است، میتواند واسطه شود بین نفسی که لطیف است و نور است و بدنی که کثیف است و ظلمت است. این تمام مباحثشون در حدود نزدیک دو صفحه، نزدیک دو صفحه رو من گفتم. پس ابتدا بیان میکند که نور نفسانی با بدن الفت و مناسبتی ندارد، زیرا یکی لطیف یکی کثیف، و بین لطیف و کثیف ارتباط برقرار نمیشه، ارتباط همیشه بین دو کثیف یا بین دو لطیف. و بعد توضیح میده که اگر واسطه‌ای وساطت کند، ممکن است که لطیف متصرف و کثیف متصرف و فیش بشود و واسطه در بحث ما که بحث بدن و نفسه دخالت کرده و اون عبارت از روح بخاری. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، ابتداعاً روح بخاری رو تشریح میکنه که کیه. بعد از اینکه تشریح روح بخاری تموم شد، مناسبتش را با نور بیان میکنه و ثابت میکنه که مناسبت روح بخاری با نور بیش از مناسبت هوا با نور، یا اینکه آب با نور، یا اینکه زمین با نوره. زیرا که 6 تا مناسبت در روح و نور هست که در اون ستای دیگر، یعنی آب و هوا و زمین، این 6 تا موجود نیست. بعدی از این 6 تا موجوده. حالا عبارت رو توجه بکنید تا بعد به بقیهش برسیم. ان نور الاستحباد لکونهی فی قایت لطافت و نوریه، به دو جهت، یکی این که فی قایت لطافت، یکی این که فی قایت نوریت. البته فی قایت نوریه در کل موجودات نیست، در موجودات جهان عنصر فی قایت نوریت، ولی اگه با موجودات دیگه که در عالم عقلن بسنجید فی قایت نوریه نیست. ولی خب چون بحث ما در همین عالم عنصره، جا داره که ما نفس رو فی قایت نوریه بگیریم. نور استحباد، یعنی نفس انسانی، چون اولا فی قایت لطافت هست، ثانیا فی قایت نوریت هست، لا یتصرف فی البرزخ، نمیتوانه برزخ تصرف کنه مگر حالا به واسطه ای که عرض میکنیم. لأنه مجردون، تعلیل است برای فی قایت لطافت بودن. لا ظلمت فی من لا ظلمت فی، تعلیل است برای نوریت، فی قایت نوریه بودن. چون نفس این نور مجرد، چون نور صحبت مجرد است، پس فی قایت لطافت است، چون هم مجرد فی قایت لطافت است. لا ظلمت فی، چون لا ظلمت در این نور، من حیث ذاتهی، به لحاظ ذاتش ظلمت ندارد، بنابراین پس فی قایت نوریه هست. چرا قید من حیث ذاتهی را اضافه می کنه؟ این را توجه دارید که این نور که اسمش نفسه، گاهی بر اثر تعلق به بدن ظلمانی می شود، گاهی در اثر تعلق به بدن به علاوه آلودگی های علمی و عملی که انسان به اختیار خودش کسب می کند، این نفس ظلمانی می شود. ولی به لحاظ ذاتش لا ظلمتفی، به لحاظ ذاتش لا ظلمتفی، به لحاظ تعلقش به بدن برای همه انسان ها و به لحاظ تعلقش به بدن و داشتن بعضی از آلودگی های دنیوی به لحاظ بعضی از انسان ها می شود ظلمانی، ولی به لحاظ ذاتش لا ظلمت فی. خب نور صحبت به خاطر این لطافت و نوریتی که دارد، لا یتصرف فی البرزخ، در جسم تصرف نمی تواند بکند. چرا؟ چون جسم اولا فی قایت الکثافه است، در مقابل نفس فی قایت اللطافه است، ثانیا فی قایت الظلمه است، در مقابل نفس فی قایت النوریه است. یعنی درست در اون دوتایی که نفس تو اوجه، این یکی تو عزیزه، پس دوتا خلافه نشونه. این صغرا کبرا اینه که و شیعو این نمایت اثر است، فی ما بینه و بینه مناسبت است، فی ما بینه و بینه مناسبت است. شیع فقط میتواند تصرف کند در چیزی که بین اون شیع و بین اون چیز مناسبت، در چیزی میتونه تصرف کنه که با اون چیز مناسبتی داشته باشه. کلتیف تصرف کند فلتیف، کثیف تصرف کند فلکثیف، که مناسبتی بینشون هست. لا فی ما لا مناسبت بین هما، لا فی ما لا مناسبت بین هما، این بین همای بالا باید بیاد پایین، بینهوی پایین بذاره بالا، این دوستان اشتباه نوشته. لا فی ما لا مناسبت بینهو بینه ما، نه این که تصرف کند در چیزی که مناسبتی بین اون متصرف و این چیز نیست. کلتیف فلغایه، که بخواد تصرف کند فلکتیف فلغایه، که در مانرفی همین وضع قراره. خب میخوام بگیم این نمیتواند تصرف کند، نمیتواند تصرف کند الا به توسط مناسبت ما، مگر مناسبت مایی واسطه بشه بین اون لطیف و بین این کثیف، اون مناسبت ما اجازه بده تصرف لطیف و در کثیف. الا به توسط مناسبت ما. وحیه ما له النور، وحیه ما له ایل نور لسهبود مرجوهر، هیه مبتدا ما له مرجوهر هم خبر، هیه یعنی این واسطه، این مناسبت، این مناسبت اون مناسبتی است که برای نور اسفهبد با جوهر لطیفی که روح بخاریش مینامند برقرار است. ببینید عبارت چطور معنا میکنه. هیه یعنی این مناسبت، ما یعنی مناسبتی است که برای نفس انسانی با جوهر لطیفی که روح بخاری حیوانی مینامندش حاصله. این مناسبت همون مناسبتی است که نفس با جوهر لطیف یعنی روح بخاری دارد. این مناسبت میتواند واسطه شود برای تصرف نفس، نفس لطیف در بدن کثیف. و خوبه، حالا میخواد روح بخاری رو توضیح. روح بخاری رو توضیح میده که چیه، بعد نحوه درست شدنش در بدن رو هم بیان میکنه. بعدم به بیان مناسبت روح بخاری و این میتوزه که بحث بعدی. اما روح بخاری چیه؟ میفرماد بخارون، این به منزله جنس، لکیفون که بعضی رو خارج میکنه، شفافون که بعضی دیگر رو خارج میکنه و نتیجتا این دوتا سمت فصلی دارن، بخار سمت جنسی دارن، مجموعه میشود تعریف برای روح بخاری. رعیه بخار به همین جد بسمه روح بخاری چون بخاره، حالت بخاری در این از ظاهری زیاد تصاحب شد. شفافون لطیفه، شفاف لطیفه، بخاره لطیفه، شفاف است، لطیف است، یعنی خب چون اون انبوهی رو نداره. شفاف است که بعدا توضیح میدیم همین روح بخاری در این لطافت یه مقداری به اقتصاد نزدیک شده و شفاف است و میتواند سیغلی هم باشه، چون اینو بعدا توضیح میدیم. شفاف بودنش همون با لطیف بودنش مناسبت داره، اون سیغلی بودنش رو من اشتباه اینجا گفتم که گفتم یه خورده با از لطافت در آمده و سیغلی شده، اون حرف دیگه است که بعدا با بگم عجله کرده. خب بخار و لطیف و شفاف، حالا میخوام از کجا درست میشه این دور بخاری، از کجا درست میشه؟ ایشون میفهمد که خون کثیف وارد کبد میشه، بعد از کبد به توسط سیاه رگ به قلب رسانده میشه، در تجویف راست قلب وارد میشه، خون کثیف در تجویف راست قلب وارد میشه. قلب رو میگن دو تجویف داره، یه تجویف راست یه تجویف چپ، به تعبیر دیگه میگن دو تا بطن داره، یه بطن راست یه بطن چپ. وارد تجویف راست میشه، در تجویف راست قلب حرارت شدید داره، اونجا که وارد میشه بر اثر حرارت شدیدی که قلب دارد مقداری از این خون بخار میشه، مقدار از این خون بخار میشه تو همون تجویف راست، تو همون تجویف راست این عمل انجام میشه. بعد قبل از اینکه خون وارد تجویف چپ بشه، بخار به خاطر سبکی از اون منفذ بین تجویف میگذره و خودش را توی اون تجویف چپ وارد میکنه. در تجویف چپ هم خب قلب اونجاش هم حرارت داره، حرارت موجود در تجویف چپ دوباره وارد میشه برای این روح بخاری، برای این بخاری که از تجویف راست آمده و او را کاملا لطیف میکنه. بخار موجود در تجویف راست، بله حرارته، حرارت موجود در تجویف راست باعث شد که این بخار تولید شود، یعنی از خون بخاری بلند شود. حرارت موجود در تجویف چپ باعث میشه که این بخار باز لطیف‌تر بشه، مقداری از اجزای خارجیش بیرون بره و لطیفتر بشه. وقتی کاملا لطیف شد در تجویز چپ، روح بخاری تشکیل میشه. پس روح بخاری به این نحوه حاصل میشه که خون کثیف از جگر توسط سیارج وارد قلب میشه، در قلب بر اثر حرارت تبخیر میشه، مقدارش تبخیر میشه، اون مقدار تبخیر شده سریعا وارد تجویز چپ میشه و در تجویز چپ دوباره حرارت جدید در این بخار وارد میشه و با حرارت جدید لفافتش کامل میشود و اون وقت میشود روح بخاری. و خدا بخارون لطیف و شفاف که یحدث من لطافت الاخلاط و خلاصتها، از لطافت اخلاط و خلاصه این اخلاط حاصل میشه. که البته من مثال به خون زدم و بارها عرض کردم که در تشکیل روح بخاری خون تنها دخالت نداره، کل اخلاط اربعه دخالت داره، منتها چون خون رکن اساسی است گاهی از اوقات روح بخاری به خون نسبت میدن، میگن منشأش خون. خب لطافت اخلاط و خلاصه اخلاط، یعنی اخلاط رو وقتی تخلیص کنید، تلخیص کنید، زوایدش رو کم کنید، ازش ببرید، اون چه که باقی میماند همون روح بخاریست. علا نسبت الفاضلت المخصوصه، چقدر این اخلاط باید لطیف شوند و خلاصه شوند تا روح درست بشه؟ نمیدونید. به یه نسبت مخصوصی باید لطیف بشه، چند درصد اون خبر نداره. الان نسبت الفاضله متعلق است به ممکنه متعلق به یحتسو باشه و احتمال قوی تر اینی که متعلق به لطافت و خلاصه باشه. یعنی این لطافت و خلاصه به نسبت فاضله مخصوصه هست که ما اون نسبت رو نمیدونیم چیه، خدا میدونه. بله، از خون به علاوه اون ستای دیگه مثلا هر کنم، چون خون بیشترین فلتر تشکیل بوده، اصطلاحا میگن این از خون گرفته میشه. و منبع او از تجویف الایسر من القلب، منبع روح بخاری تجویف چپه، در تجویف راست بخاری درست می شود، در تجویف چپ این بخار تلطیف میشه و همونجا منبعش هست، یعنی در تجویف چپ هم منبع این روح بخاری که از اونجا پخش میشه به سایر اندام ها. و منبع او از تجویف الایسر من القلب، منبع این روح بخاری تجویف چپ از قلب است. نظرش یعنی بیان این که منبعش از طرف چپ است، این که منبع روح بخاری طرف چپ قلب است، به این جهت است که از دم یعنی خون کثیف، البته نگفته کثیف ولی معلوم منظورش کثیفه، روح خون کثیف اگر از کبد جذب شود الی تجویف الایمن من القلب به طرف راست قلب بیاد، عملت این قلب در اون روح حرارت خودش را، حرارت خودش را در این روح اثر می گذارد، اون وقت روح جدا می شود به صورت ایش بخار از اون خون، از خونی که وارد تجویف راست شده بخار جدا می شود، روح به صورت ایش بخار جدا می شود. فیتمیز و انحل بخار، یعنی از این خونی که وارد قلب شده، وارد طرف راست قلب شده، این روح بخاری جدا می شود. فیتمیز عن هل بخار، یعنی یتمیز از این خون بخار، ساریان الی تجویف الایسر، در حالی که این بخاری که در تجویف راست وجود آمده سرایت می کنه و با سرعت خودش رو وارد تجویف چپ می کنه. فاذا قلبت در اون تجویف چپ حرارت ایسر و خاصیت ایسر، نه این نبا سرسن در تطویدانش میخواد این شماره هر چیز هم مال نسخه خطیه، صفحه نسخه خطی رو داره بیان میکنه که از اینجا به بعد وارد صفحه دیگر نسخه خطی شده. فاذا قلبت فیه، یعنی در این بخار حرارت طرف چپ و خاصیت طرف چپ ساره، همین بخاری که از تجویف در تجویف ایمن درست شد و به تجویف ایسر منتقل شد، ساره همین بخار رو هم حیوانیه. روشن شد که رو حیوانی چطوری تجویف میشه و معلوم هم شد که چرا منبع شده طرف چپ قلبه، چرا؟ چون همونجا اصلا محاصل میشه. قبل از این که وارد اونجا بشه یه بخاره، بخار خونه، روح بخاری نیست. وقتی وارد طرف چپ قلب شد، بر اثر حرارتی که در طرف چپ قلب هست لطیف میشه و تبدیل میشه روح بخاری. سار روح حیوانی هست، روح بخاری میشود که شبیه هم به اجرام سماویه، شبیه افلاش خواهد بود از جهت لطافت. فی لطفهی در چی شبیه خواهد بود؟ فی لطفهی و شفیفهی و نوریتهی و قربهی من الاعتدال و بودهی عن التضاد. در پنچی ابتدایشون میفهمد که شبیه این روح بخاری شبیه است با اجرام الدیگه. بعد خود شارع هم شیشتا مناسبت با نور ذکر میکنه که انشالله وقتی اسمی عرض میکنه. در پنج چیز شبیه هست این روح بخاری به اجرام الدیگه. یک، فی لطفهی، در این لطف و لطافتی که روح بخاری دارد شبیه هست به لطافتی که افلاک دارد. دوم، و شفیفهی، در شفاف بودنش این روح بخاری شبیه شفاف بودن افلاکه، که افلاک شفافیتشون از هوا بیشتره به نظر آقایین البته. سوم، و نوریتی، روح بخاری نور است، البته خب نور کامل نیست ولی بالاخره نور، در نوریتش هم شبیه با افلاک، همونطور که افلاک نوره این هم نوره. سوم، و قربهی من الاعتدال، و روح بخاری به اعتدال نزدیکه، یعنی نه خیلی داغه نه خیلی سرد. و بعدی از تضاد، جهت پنجم، همونطور که در افلاک تضادی نیست، روح بخاری هم چون بعید از تضاده از این جهت شباهت رسونده به اجرام سماویه. در افلاک اعتدال هست، البته اعتدال به معنای مناسب خود افلاک، کیفیت حرارت در اونجا نیست، جمله جسم انسولی نیستن، حرارت و برودت اینا اونجا نیست، اعتدال مناسب خودشون، افلاک اعتدال مناسب خودشون رو دارن. این روح بخاری هم اعتدال اعتدال اون کیفیات اربعه رو داره. به این جهت روح بخاری به افلاک در داشتن کیفی، در داشتن اعتدال شباهت رسونده، منتها اعتدال ها فرق میکنه. اعتدالی که در افلاک جوریست، اعتدالی که در روح بخاری جوری دیگریست، ولی در اصل اعتدال به هم شباهت رسوندن. در کیفیت اعتدال مهم نیست، در کیفیت اعتدال شباهت نرسوندن، نه مهم هم نیست. ایشون هم همونطور که توجه میکنید کیفیت اعتدال مطرح نکرده، خود اصل اعتدال مطرح شده. فلذلک قال فی بیانه، به جای دو تا نقطه که بعد از قال گذاشته فی بنویسید. فلذلک قال فی بیانه مناسبت روح از، این از به بعد مقول قوله باید دروش نمیشه باشه، بقیه بیان مناسبت روح عبارت شارعه. البته اینجا هم دروش نمیشه، ولی خب تذکر هستی هم که عبارت شارعه. فلذلک یعنی به جهت این که، به جهت این که این روح بخاری مناسبت های زیادی با اجرام فلکی دارد، به این جهت مصنف در بیان مناسبت روح با نفس، بیان مناسبت روح با نفس این مثال رو گفته، از روح بخاری با اجرام سماوی مناسبت دارد. این پنج مناسبت رو گفته. خب اجرام سماوی هم بالاخره نوری هست، مصنف میخواد بیان کنه که روح بخاری با نور هم مناسبت داره، که افلاک اجرام کوکبی هم به خاطر نوریتشون، به خاطر نوریتشون با این روح بخاری مناسبت دارن یا شباهت دارن. خلاصه میخوام عرض کنم که اون چه که قبلا گفته شد مناسبت روح بخاری بود با اجرام سماویه، اون چه که الان میخوام بگیم مناسبت روح بخاری است با نور، که البته اجرام سماویه هم یه جور نوریتی دارن. پس میشه گفت مطلب قبلی به درد که مربوط به اجرام سماویه بود به درد این مطلب جدید ما که مربوط به نوره میخوره، چون بالاخره اجرام سماویه هم نوره. هر کدوم در خارج که 6 تا مناسبت بین روح بخاری و نور ذکر میشه. بعد از 6 تا مناسبت که ذکر کردیشون در صفحه 443 که صفحه بعده در سطر 8 میفرماد فقط عطا حاضر روح علا جمیع مناسبات نور، یعنی همه مناسبت هایی که در نور هست در نور بخاری هم هست، در حالی که در هوا همه مناسبت هایی هست، در هوا، در آب هم همینطور، در زمین هم همینطور، در این سه عنصر که بسیطن همه مناسبت های نور وجود نداره، ولی در روح بخاری همه مناسبت های نور وجود داره. بله مناسبت های نور رو داره، اما نه این که حالا مثل نوره، بالاخره یه مناسبت به لحاظ خودش، نه اینکه هرچی اون داره اینم داره، هرچی اون داره مناسبش اون داره، نه هرچی اون داره اینم داره. حالا اینشالا میخونه از رو ملومش. اولین مناسبتی که بین روح و بین نور برقراره مناسبت در اعتدال و بعد از تضاد، اعتدال و بعد از تضاد، یعنی نور معتدله، اینطور نیست که در حد افراط و تفریط از حرارت یا برودت باشه، بعد از تضاد هم داره، روح بخاری هم همین دوتا رو داره. من الاعتدال و البعد عن تضاد که دو مطلب هر دو بیانن برای مای مای شابه البراز خل علویه، عبارت اینطور معنا میشه به جای مای شابه از فیه، یعنی در روح بخاری اندازه ای از اعتدال و بعد عن تضاد موجود است، اندازه ای که در داشتن این اندازه مشابه است با براز خل علویه. توجه این چیده معنی شدن منال اعتدال و بودن تضاد رو شما باید بیان بگیرید برای مایی که بعدن میاد، عبارت اینطور معنی میشه از فیه در روح بخاری از اعتدال و بودن تضاد مقداری حاصل است که به خاطر اون مقدار شباهت پیدا کرده این روح به اجرام الویه، یعنی فافلاک. دومین مناسبت اینه که این نور اقتصاد دارد، این روح اقتصاد دارد، اقتصاد داره، یعنی اون لطافت تام هوا رو که شفافی غیر مقتصد درست می کند این روح نداره. روح دارای اقتصادم هست، یعنی یه مقداری اون حالت ماء صافی در او هست. به همین جهت عکس مسل و صور و اشباح رو هم میگیره، همونطور که آب عکس یک موجود رو در خودش میگیرد اینم میگیره، اون حالت شفافیت و لطافت هوا رو نداره، بلکه یه خود به اقتصاد نزدیکه، یه خود به مثل ما شدن نزدیکه. جهتش چیه؟ جهتش اینه که این روح از اون مرکز خودش که تجویف ایسر قلب خارج میشه و بر اصلا که یه موجود متحرکیست در کل بدن حرکت میکنه و سریان میکنه تا وارد مغز میشه، حالا بخشش وارد مغز میشه، نه همش، بخشش وارد مغز میشه. اون بخشی که وارد مغز شد در مغز سرد میشه، چون برخلاف قلب که توی بدن خیلی داغه، مغز توی بدن خیلی سرده. علت سرد آفریدنش هم اینه که مغز افکار زیاد فکر میکنه و فکر خودش حرکته، حرکت تولید گرما میکنه، مغز با فکر باید گرم بشود. خدا او را سرد ساخته که سرمای ذاتی این گرمای عارضی را از بین ببره. اگر او گرم آفریده میشد، گرمای عارضی هم بر او وارد میشد، حتما میسوخت و فاسد میشد. برای اینکه این وضع پیش میاد، خدا این چیز رو سرد آفریده، مغز رو سرد آفریده. خب روح بخاری که از تجویف چپ خارج میشه وارد مغز میشه، در مغز بر اثر سرمای مغزی خود میبنده، بر اثر بستن حالت اختصار پیدا میکنه، از اون لطافت تامی که قبلا داشته در میاد، حالا امکان پیدا میکند که عکس توش بیفته. لذا روح بخاری که در مغز صورتهای خیالی رو، صورتهای حسی رو میگیره. روح بخاری که تو مغزه مطیه و مرکب است برای حس مشترک، مطیه و مرکب است برای متخیله. متخیله وقتی که صورت میگیره این روح بخاری هم دخالت داره. حس مشترک وقتی صورت رو میگیره این روح بخاری دخالت داره. روح بخاری چطور دخالت میکنه؟ چون حالت اقتصاد پیدا کرده، حالت اقتصاد پیدا کرده، عکسش میفته، مثل آب که عکسش میفته. اگر حالت اقتصاد نمیداشت، همون لطافتی رو که هوا داشت این هم میداشت، دیگه عکس نمیتونست بگیره. تو تمام بدن همینطوره، عکس نمیگیره چون حالت لطافت داره. ولی وقتی رفت تو مغز سرد شد، از اون لطافت افتاد، حالت اقتصاد پیدا میکنه، تصویر توش میاد، عکس توش میاد. پس این مناسبت دومه که در مناسبت دوم توجه عزیز، روح بخاری اقتصاد پیدا میکند، همونطور که نور هم درجه از اقتصاد رو دارد. به تطبیق وقت نمیرسیم.